بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سلام بنده را پذیرا باشید. دهه فجر انقلاب اسلامی و ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها و ولادت حضرت امام امت و همینطور دو مناسبت مادر و زن را خدمت شما بزرگواران تبریک و شادباش عرض میکنم و همینطور خانمهای گرامی که چند نفری از اونها در برنامه حضور دارند. پیشا پیش دعوت میکنم که در تجلیل از 22 بهمن گامهایی برداریم. خب عزیزان که صوت اول رو گوش نکردن حتما زحمت بکشن برگردن بشنون. ما یه بحث بسیار بنیادی را شروع کردیم، فقط یه مقداری حوصله میخواد با زیبایی های نهج البلاغه به طور موضوعی و گسترده آشناتر خواهیم شد. از این جلسه خب یه مقداری جدیتر میشه، باید واژه ها یادداشت بشه، پیگیری بشه. بعضی از عزیزان فضلا دیدم خلاصه دستبندی کرده بودن، خیلی لذت بردم. اولین مطلب امشب راجع به واژه است. گاهی میگن شناخت. علامه شهید مطهری کتابی به اسم شناخت دارن. یه شناخت در قرآن هست، یه شناخت عادی. اوایل انقلاب خیلی کتاب راجع به شناخت می نوشتن. علامه جعفری سلسله مباحثشون رو استخراج کردن در یک کتابی به نام شناخت از دیدگاه علمی و از دیدگاه قرآن. پس گاهی شناخت میگن، منتها متعلقش و مفعولش مشخص نیست، کلیه. شناخت چه چیز اصلا خنده داره. ما میخواییم بگیم عملیات شناخت. انسان هنر شناختن دارد. لتعلمو ان الله على كل شيء قدير، تا بفهمید که خدا چنین صفاتی دارد، بر هر کاری قادر است، به هر چیز احاطه علمی دارد. گاهی میگن شناخت شناسی. ما گفتیم شناخت شناخت، این سه تا تعبیر. گاهی میگن معرفت شناسی، گاهی میگن فلسفه شناخت، لاتینش هم هست اپیستمولوژی. خب مقصود از این واژه چیه؟ مطلب دوم، آیا اصلا شناختن ممکنه؟ علامه جعفری یه جایی فرموده بودن، شاید تعجب کنید از این سوال، چون سوفسطایی ها میگن ما نمیتونیم اصلا معرفت پیدا کنیم. بعضی ها که میگن عالم خواب و خیاله. عزیزان در فلسفه خوندید، گاهی اینها میگن ما این با ادراکاتمان، بعد فهمیدن که تعبیر ما مطرح شده، یعنی افراد دیگری هم حضور دارن، عبارتشون رو اصلاح کردن و گفتن من هستم و ادراکاتم. تعجب نکنید، من سر کلاس دانشگاه صنعتی اصفهان داشتم صحبت میکردم، یکی از دانشجوها که صف جلو بود به من صریحا گفت که من الان مطمئن نیستم که هستم. طرف شک داره که هست. بعد من یه سیلی ملایم و شدید نه زدم تو صورت شریف ایشون، تعجب کرد، خندیدیم همه. وقتی ایشون گفت که مثلا با نگاهش چرا، گفتم عزیزم این خواب و خیال بود، تو اصلا نیستی، چرا ناراحت میشی که من سیلی ملایم بهت زدم؟ خندید. وعلی هم میگه اگر کسی اختیار رو انکار کرد استدلال براش بیارید، بعد اگر دیدید مقاومت کرد یک کتک ملایمی بزنید. بسته بودن طرف رو به درخت و میبستن و میزدن. طرف منکر اختیار بود. بعد بهش گفتن آقا، مولوی میگه مجبوریم، ما هم دست خودمون نیست، من الان هیچ اختیاری ندارم، حضرت عالی رو بستم به درخت و دارم کتک میزنم. بعد هم تو که کتک میخورد گفت اختیار است، اختیار است، اختیار، بابا اختیار دارید، ما اختیار داریم. عزیزان در بحثای مقدماتی زیاد نمونم. آیا شناخت ممکنه؟ نظر قرآن چیه؟ نظر امام علی ابن ابی طالب چیه؟ نظر نهج البلاغه چیه؟ خب حالا ما مباحث دیگه هم داریم. ابزار شناخت آیا فقط حسه؟ آیا حس و عقله؟ آیا حس و عقل و دله؟ آیا فقط دله؟ ابزار خیلی مهمه. بحث بعدی منابع شناخت کدام است؟ ما در چه حوزه‌هایی میتونیم وارد بشیم و معرفت پیدا بکنیم؟ یه بحث دیگه مطرحه و اون آفت‌های شناخت. کتاب پیام قرآن آیت الله مکارم جلد اول تفسیر نمونه موضوعی، نه 27 جلد که از سوره حمد تا ناس، بلکه پیام قرآن جلد اولش انصافاً خوندنیست. اومدن در کل قرآن کریم مباحث شناخت شناسی رو ذکر کردن، آفتهای شناخت را. اینه که ما در نهج البلاغه این بحث را کاملا مقدم می داریم. آیا ما می خواهیم در این سیر چیکار کنیم؟ در این بحثی که در نهج البلاغه می خواهیم پیش بریم. عزیزان من از یک چیزی به شدت گریزانم و فراریم، اون اینه که ما بیاییم منابع خارجی را، هرمنوتیک غربی را، اپیستمولوژی غربی را، پسیکولوژی یا روانشناسی غربی را بیاریم وسط و بگیم خب حالا بیاییم ببینیم اسلامم چی گفته. مثل بعضی جلسات هست ها، سخنرانشون رو دعوت میکنن، موضوع هم تعیین میکنن، بعد به یه آدمی که برای خودش دانشمند قویه میگن حضرت عالی هم تشریف بیارید حالا یه گوشه جلسه بشینید استفاده کن. ما به اسلام بگیم اسلام عزیز تو خیلی مقدسی، تو خیلی محترمی. ما رفتیم این بحثای هرمنوتیک را، روانشناسی را از خارجی ها گرفتیم آوردیم، حالا بیا ببینیم قرآن چی میگه. خیلی من از این شیوه گریزانم و فراریم. این یعنی توفیلی کردن معارف الهی. من در این بحثی که انشالله شروع میکنم و بعضی موضوعاتش رو الان خواهم گفت از این پرهیز دارم. آقای اومده بود در کتاب سرای اصفهان و یه متر آورده بود، یکی یکی کتاب ها را اندازه گیری میکرد. ازش پرسیدن آقا بر چی؟ گفت که خانومم تو خونه دکورهایی رو سفارش داده و داخل این دکورها کتاب آبی رنگ 25 سانتیم هم میخوام، چون یه کتاب 25 سانتی قشنگ اونجا جا میگیره، حداقل میخوام بلندتر نباشه. ما نمیتونیم قالب ها رو آماده کنیم بعد به معارف اسلامی بگیم آقا حالا تشریف بیارید برید تو این قالب ها. منافقین در بحث هاشون همین کارو میکردن و آدم میگفتن آقا اینا قبول داری یا اینا. خب به اونها میگفتیم که کی گفته یا اینه یا اونه؟ قالب برا من درست کردی، به من بگو نظرت چیه. نظرمو خواهم گفت، برا من قالب درست نکن. حالا در بحث شناخشناسی ما نیایم قالب درست کنیم بعد به امام علی ابن ابی طالب بگیم آقا شما هم در این مورد چیزی فرموده اید؟ نه آقا، عقل سلیم میگوید که آیا شناختن ممکنه؟ حالا شناختن چی؟ شناخت، شناخت عالم، شناخت خدا، شناخت آدم، شناخت تاریخ، آیا ممکنه یا ممکن نیست؟ بعد بگیم که خب حالا تو کدوم منابع بریم؟ ما تو طبیعت بریم، آفاق بریم، انفس بریم، تاریخ بریم، تو تجربه ها بریم، کجا من برم تحقیق بکنم؟ اینا عقل سلیم میگه. بعد ابزار شناخت کدام است؟ یعنی من با حسم فقط شناخت پیدا کنم، با عقلم، با تجربه‌ام، با دلم؟ اینا عقلیه، ما کاری به اروپا یا غربیا نداریم که برای ما قالب درست کنن. از نظر عقلی اصلا بحث شناخت شناسی تقدم دارد. خب امام علی ابن ابی طالب در کل نهج البلاغه به واژه‌هایی اشاره کردن که لازم شما عزیزان حتما یادداشت بکنید. یه دفعه من رفتم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، مرحوم آیت الله مرعشی نجفی درس خارج میگفتن مسجد بالا سر، شلوغم بود، صدای ایشون خیلی با ابهت بود، رسانه ای بود صدا، با همون صدای پر ابهت این جمله را از ایشون شنیدم و رفتم سراغ قبر حضرت معصومه. اون درسی بود، جدا کاری هم به ما نداشت. ایشون یه جمله ای گفتن خیلی قشنگ، گفتن ای فضلا، ای عزیزانی که پای درس خارج نشستید، من این حرفا را امروز رفتم گشتم و سالها استخراج کردم، خیلی محقق بود. ایشون کسی رو تألیف بودن، حالا کتاب خونشون جدا. من این کارا رو کردم که شما دیگه لازم نباشه تو این سوراخ سنبه ها برید دنبال این بگردید دنبال اون بگردید. گاهی اینطوریه، گاهی خود آدم هم باید بره، گاهی ضرورت نداره. آقا الان کتابیست به اسم صعود 40 ساله، 70 دانشمند هزاران ساعت صرف کردن نوشتن، پیشرفت های کارکرد های انقلاب اسلامی را اومدن دستبندی کردن. خب حالا من دوباره برم همین کار را بکنم؟ نه، یه کاری که مونده برو انجام بده. واژه هایی که بنده از کل نهج البلاغه استخراج کردم و بعد میخوام راجع به برخی اونها صحبت کنم که بحث شناخشناسیمون کامل بشه، عبارتند از: یکی عیونه که برمیگرده به حوزه حواس. حواس هم مطمئنید شما که ما یه سری حواس پنجگانه داریم، یه حس درونی داریم. حواس پنجگانه رو که همتون میدونید، حس درونی اینه که من الان میفهمم مثلا دندونم یه مقداری درد میکنه، واقعا هم الان درد میکنه. من آقا میفهمم الان روحیه خوبی دارم، حس خوبی دارم، این حس درونیه، لامسه نیست، ذائقه نیست، بینایی نیست، فلان نیست، باصره نیست. امام گاهی به تعبیر عیون اشاره میکنن، گاهی به بصر اشاره میکنن، به سمع، یسمع به اذنن غیر سمیعه، توی خطبه 109 آمده، سبحانک خالقم و معبودا به حسن بلاک اند خلق خلقت دارن و جعلت فیها معدا و مطعما و مشربا. اونجا آقا فرمودن که گاهی گوشا نمیشنوه، گاهی چشا اون چرا که باید ببیند نمیبیند. به عقل اشاره کردن، عین العقول، بعد میرسیم چندین جا. به قلب اشاره کردن چندین جا. تو بحث شناخشناسی ما باید با تمام این واژه های امیرالمومنین آشنا باشیم. حکمت، پس عیون، عقل، قلب، 4 حکمت، 5 بصیرت، 6 فتنه با تای دسته دار، 7 علم، 8 تجربه، 9 مفهوم جهل مرکب، بعد رأی، فکر، تدبیر، جهل. گاهی به حوزه اشاره میکنن، تاریخ، به حوزه دیگری خلقت، آیت، یقین، عبرت، وعاء، ظرف. معرفت العلم، دین و یدان و به در حکمت 147. به معرفت اشاره کردن جدا، نه معرفت العلم. به معاینه اشاره کردن و مرآت. شاید واژه های دیگری هم باشه، ولی من در یک سیر شتابان به اینها رسیدم. خب حالا من میخوام چه کار کنم در این 12 دقیقه باقی مونده؟ میخوام یه سری برم سراغ نامه 31 نهج البلاغه. خب میدونید این نامه منشور تربیت جوانه. امام اونجا به ظرفیت‌های پذیرش جوان اشاره می‌کنند، آفت‌هایی که سر راه فهم هست اشاره می‌کنند، احتیاط در پوییدن مسیرها و راه‌ها، که یک نمونه‌هایش رو من عرض می‌کنم. مثلا حضرت در یک فرازی در نامه 31 یه چیزی را معتقدن که شاید در شناخت غربی ها اینقدر پررنگ نباشه، نمیگم نیست، الان خواستم عرض کنم خدمتون کارهای عجیبی داره میشه. حتی کتاب ارتباط با ارواح دارن مینویسن. این که آدم گاهی در رؤیا چیزهایی رو میبینه، کمک کمک دارن به این سمت میان. ولی با این تعبیرات که آقا آورده که من امشب فقط به نامه 31 اشاره ای دارم، آقا قلب را وسط قرار دادند که این قلب یا مقصود روحه یا قلبی است که با عقل متفاوتند، چون آقا در جایی قلب و عقل رو کنار هم ذکر میکنن. از اجتماع افترقا، بعضی از واژه ها اینطوره که وقتی کنار هم باشه غیر از یک دیگرند. از اجتماع افترقا، بعضی موقع هم از افترقا اجتماع. مثلا قرآن یه جایی قلب را آورده مقصودش عقله. لمن کان له قلب، آیه اینه. توی تفسیرها میگن ایل عقل. گاهی قلب رو قرآن میاره مقصودش روحه، گاهی قلب رو میاره مقابل عقل، نه ضد عقل، یعنی غیر از عقل. گاهی مرکز عواطف، لو کنت فضا غلیظ القلب لم فض من حولک. ای پیغمبر، تو اگر یه آدم خشن القلب بودی از دورت پراکنده می شدن. رقیق القلبی یعنی عواطف خیلی خوبی داری. یا آقایی می گفت من خدمت شهید مطهری و شهید بهشتی رسیدم و از اینا پرسیدم این قلب قرآن منظور چیه؟ یه ایستی کردن بعضی این بزرگواران که شاید هنوز خوب فهم نشده مقصود از قلب قرآن چیه. امام اینجا قلب را محور قرار دادن. به نظر من منظور روحه. روح مثل یک ناوگان بزرگه، استعدادهای مختلفی توی این ناوگان هست. لذا ببینید چیزهای متضاد را خواستن امیرالمومنین. احی قلبک بالمعله، احیا کن دلت را با شنیدن اندرس. یعنی کل قلب را من احیاش کنم. بله آقا، موتورهای ناوگان باید فعال باشه. و امت هو به زهاده، بمیران با زهد. روحا چطوری بمیرانم؟ علف هرزه هاشو در بیار. ناوگان یه جایی ممکنه آتش بگیره، محترق بشه، اونجا رو مواظب باشید. آقا روزنه ها رو مواظب باشید آب تو کشتی راه پیدا نکنه. این میشه امتو به زهاده. و قوهی بالیقین، با یقین قلب تو تقویت کن. امام امیرالمومنین اعتقاد دارن که فرد با رسیدن به باور میتواند روح خودش رو تقویت بکنه. تمام این استراب ها مال شکه. شکاک ها خیلی تو دنیا اذیت میشن. گمان برهایی که به باور نرسیدن خیلی تو دنیا اذیت میشن. باز امام معتقدن از حکمت هم استفاده کن. این ناوگان نورم میخواد، برقم میخواد، روشنایی هم میخواد. و نوره بالحکمه. اگر دقت کنید سه تا از واژه هایی که ما توی اون لیست آوردیم اینجا اومد، قلب و یقین و حکمت. خب اینا معلوم نیست در مکاتب دیگه اینطوری مطرح باشه. که ما اینجا الان راجع به چیز خاصی صحبت نمی کنیم. امام میگن این موجود استعداد دارد که این نورانیت رو پیدا کنه، یه زلالی خاصی پیدا کنه، با یقین به باور و یقین که میرسد آرامش پیدا میکنند. بعد آقا در راه بردهاشون میگن چطوری به یقین برس. اون کارکردها رو ما نمیگیم، اونا جداست. ما تازه بعد از بحث شناخت شناسی بریم سراغ بحثای توحیدی نهج البلاغه. دوستان واقعا اگر احساس ملالت و خستگی میکنن بی تعارف به من بگن که ما داریم خسته میشیم. یه کار بنیادی است که ما حضوری میخواستیم انجام بدیم، ولی این فضای ویروس آلود اجازه نمیده. مثلا آقا به یکی از منابع شناخت اشاره میکنن در اینجا، یکی از منبع ها چیه؟ تاریخ. اتفاقا تاریخ رو یکی از منابع شناخت میدونم. ما در کتاب تفسیر موضوعی نهج البلاغه گفتیم منابعی هست برای معرفت، یکی معدن وحی، یکی سخنان رسول اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام، یکی تجربه، یکی تاریخ و خلقت، آیاتی که در خلقت هست. تو تمام این زمینه ها آقا صحبت کردن. توی بحث توحید تفسیر موضوع نهج البلاغه ما به این موضوع پرداختیم. باز یک هشدار کلی آقا میدن که تو حوزه معرفت کار سازه. و ام سکن طریق اذا خفت ضلالته. امام فرمودن تو میخوای اندیشتو بسازی، میخوای به چیزی باور کنی، میخوای حرکت فیزیکی رو شروع کنی، میخوای یه سیر اخلاقی داشته باشی، میخوای استاد انتخاب بکنی، اگر یه کمی ترسیدی که گمراهی پدید بیاد، امسک، دست بردار، دست نگه دار. خیلی جمله قشنگه. فَإِنَّ الْكَفَّ عِنْدَ حَيْرَةِ الضَّلَالِ خَيْرٌ مِنْ رُكُوبِ الْأَحْوَالِ. اگر همون اول دست نگه داری، بهتره تا ترس سواری کنی، یعنی سوار مرکب هول و هراس بشوی. فَإِنَّ الْكَفَّ عِنْدَ حَيْرَةِ الضَّلَالِ. بشریت امروز میاد رمان میخونه. یه جوانی را دیدم، اگر درست بگم هری پاتر، کتاب رو با یه ولعی میخون. رفتم باش کار داشتم، گفت فلانی حالا فعلا صبر کن، میکشوندش این ور. یا بعضی از بچه ها دیدم سر کلاس های معارف ما کتاب های فلسفی غربی دارن میارن. به اینها گفتم عزیزم تمام فیلسوفای اروپایی و غربی اینا انسان رو نشناختن، هیچ کدومشو ادعا ندارن انسان رو شناختن. تو وقتی یه فیلسوف انسان رو نشناخته چرا داری خودتو معطل میکنی؟ چرا؟ یه دفعه یکی از خیشان من اومدم خونه بهم گفت که فلانی یه آقایی اومد در خونه، نمیدونم اسمش هم گفت یادم را. خب تا اینجا ما یه ذره گفتیم حالا شاید کارش رو بگه آروم بشیم که چی کار داشته. بعد گفت نمیدونم گفت چی کار دارم و بعدم خداحافظی کرد و نمیدونم گفت چی میام. گفتم این آقا اومده، معلوم نی کیه، معلوم نی چه کار داشته، معلوم نی کی دیگه میاد، این چه به درد من میخوره. انسان شناسی آدم ها مثل فیل شناسی افرادیست که برای اولین بار فیلا تو منطقه شون آورده بودن تو تاریکی. نفر اول میره تو تاریکی، دستش میخوره به پا، میاد بیرون. نفر دوم به خورتوم، نفر سوم دست میزنه یه جا میونه پشت کمرشه، بعد میان بیرون. اولی ازش میپرسن فیل چطوری بود، میگه مثل ستون بود. اون که تو کمرش دست زده بود گفت مثل تخته. بعد مولوی میگه دست هر یکشان اگر شمعی بودی، اختلاف از بینشان بیرون شدی. یه شمع اگه اونجا بود حل بود. جوون نرو دست بردار، بترس از ضلالت، بترس، اصلا این نشناخته. کتابی آقای علی اصغر حلبی نوشته، اسلام در مکاتب اروپایی و اسلام، خیلی جالبه. نمودارها را آورده، میگه آقا یه دانشمند اروپایی میگه انسان برای انسان گرگ است، یه دانشمند دیگه میگه انسان برای انسان خداست. ببینی سینوس قضیه را چجوریه، زیگزاکی رفتن اینا. ما شما داریم میری فلسفه های اینا رو داریم میخونی؟ چون فرصتمون تمام، منم تقید دارم نیم ساعت بیشتر صحبت نکنم. این که من حال نام سیریک رو باز کردم، تیکه های معرفت شناسیش رو دارم میخونم، با ما را بیاین عزیزان، به همین سبک میریم جلو. بعد در حکمت‌ها چیزهایی یادداشت کردم، حرف‌هایی برای گفتن هست. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.